بسم الله الرحمن الرحیم. 67 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 105 استاد جوادی آملی 28/9/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل پنجم چند مطلب را عنوان کردم. مطلب اول این بود که قوای گوناگونی که برای نفس اثبات شده است از نظر بساطت و پذیرش تجزی یکسان نیستند. بعضی ها تجزی پذیرند، بعضی نیستند و بعضی تجزی پذیریشون آسان‌تر است، بعضی دشوارتر و ماننده، و هر قوه‌ای که ارتباطش به طبیعت بیشتر باشد تجزی پذیریش بیشتر است، و هر قوه‌ای که ارتباطش نسبت به طبیعت ضعیف‌تر باشد انفعال و پذیرش تجزیش کمتر است. این را با مبادی و مبانی خودشون حل کردن و از کلمات حکمای پیشین هم شاهد قام کرد، تأیید آورد. مطلب دوم آن است که این قوای متعدده یک حقیقتی دارند که کثرتشون را به وحدت و تفرقشون را به جمعیت تبدیل می کند یا نگه می دارد. اگر این قوا متعددن به وسیله یک وحدت فائقه متحدن، و اگر این قوا متفرقن به وسیله یک قوه فائقه مجتمعن. گرچه در انسان قوای پراکنده و متعدد فراوان هست، ولی یه وحدتی هست که به این کثرت اتحاد ببخشد. مطلب بعدی آن است که گرچه این قوا متغیر و سیالن و ثابت و آرام نیستن، ولی یک قوه فائقه هست که به این امور متغیر و سیال ثبات و آرامش میبخشد. بنابراین اونچه که امروز عنوان میکنن دو مطلب است. یک مطلب درباره اینه که کثرت و تفرق قوا را یک وحدت فائقه تضمین میکند که به وسیله اون وحدت فائقه این قوای متعدده متحد خواهند بود. مطلب دوم آن است که تغییر و زوال و دگرگونی این قوا را ثبات یک قوه فائقه تضمین می کند. این قوا اگرچه مادیان و هر مادی متغیر است و متبدل، ولی در اثر ثبات اون قدرت ثابته به قوه ثابته این امور متغیر و تدریجی ثابت خواهند بود. اما مطلب اول فرمودن این قوا هرچه به طبیعت نزدیکتر باشد متفرق و متکثر خواهد بود، و هرچه از طبیعت دورتر باشد متحد و مجتمع خواهند بود. سرش آن است که در جهان طبیعت قابلیت محدود است. هر ماده‌ای و عضوی پذیرای یک قوه بیشتر نیست. این چنین نیست که هر عضوی بتواند لائق دریافت هر قوهی باشد. این طوریست که مثلا قوه باصره را بتوان به هر عضوی داد، زیرا اعضا و اجزای بدن در پذیرش این نیروها یکسان نیستند. پا اون استعداد را ندارد که نیروی سامعه را دریافت کند، دست اون قدرت را ندارد که نیروی باصره را دریافت کند و مانند آن. چون هر عضوی برای پذیرش یک قوه خاص آمادگی دارد نه بیشتر، و تا شرایط پذیرش قوه جمع نشود اون قوه محقق نخواهد شد، از این جهت این قوه در سطح طبیعت متکثرند. یعنی ممکن نیست یک عضو بتواند هم باصره باشد هم سامعه. اگر عضوی باصره شد یقینا عضو دیگر باید سامعه باشد و نه این عضو، چون شرایط پذیرش نیروی سمع و بصر یکسان نیست بلکه گوناگون است، و شرایط گوناگون را هم عضو واحد دارا نیست بلکه اعضای و گوناگون باید دارا باشند. نه شرایط سمع و بصر یکسان است، نه عضوی که شرایط سمع را داراست توان اون را دارد که شرایط بصر را هم داشته باشد. روی این دو جهت قوه سامعه به یک عضو اعطا می شود، قوه باصره به عضو دیگر و هاکذا سایر قوا. پس هرچه در جهان طبیعت سخن از این قوا به میان می آید، اینها متفرق و متکثر خواهند بود و هرچه از طبیعت دورتر می شویم، این دو مانع رقیق‌تر می شود و برطرف می شود. هم شرایط اون قوا کمتر خواهد بود و هم محل یا مظهر اون قوا شرایط بیشتری را می توانند دارا باشند، تا برسیم به جایی که یک شیء در این حال که سمع است بصر هم خواهد شد و قوای دیگر هم پیدا می کند. پس امر اول این است که قوای نفسانی گرچه متعددند و در سطح طبیعت برای هر قوا عضو خاصی است، اما در مرحله فائقه نفس اینها متحدند و مجتمعند که در پرتو اون اجتماع این قوای متحد کارهای هماهنگ انجام میدهند. لذا چشم میبیند و دست و پا بر اساس هدایت چشم حرکت میکنند. سرش آن است که همه این نیروهای تحریکی و ادراکی که در سطح بدن در مواضع گوناگون منتشرند، در تحت رهبری اون قوه فارغ متحدند. پس متفرقات در عالم طبیعت مجتمع در عالم نفس خواهند بود. این را هم از کلمات و کمای پیشین شاهد اقام میکنند برای تأیید. اونگاه مطلب دوم میپردازند. صفحه 105. بسم الله الرحمن الرحیم. وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْقُوَى الْمُتَعَدِّدَةَ هِيَ مُجْتَمِعَةٌ فِي النَّفْسِ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْبَدَنِ. قبلا برای نفس قوایی ثابت کردن و راه اثبات تعدد قوا را هم بیان کردن که از راه فعل‌های گوناگون قوای گوناگون اثبات می‌شود و کیفیت ارتباط نفس به این قوا را هم بیان کردند که نفس فی وحدتها کل القوا است. الان بیان میکنند که این متفرقات در یک موطن مجتمعند و این امور متکثره در یک موطن متحدند. و علم ان هذه القوى المتعدده هي مجتمعه فی النفس متفرقه البدن. این دو مطلب است که ادعا کردن. بنابراین هم باید سبب تفرقشون در بدن را مستدل کنن و هم سبب اجتماعشون در نفس را. و سبب افتراقها فی البدن این است که انه لابد لکل منها ما یناسبه من الاعضا. برای هر یکی از این قوا یک عضو مناسبی لازم است. چرا؟ فإن العضو الذي هو آلة للبصر مثلا لا يمكن أن يكون مثل العضو الذي هو آلة للسمع. چون خود این قوا شرایط گوناگون دارند و این اعضا هم لیاقت‌های گوناگون. و کز العضو الذی یصلح لان یکون فیه موضع الغضب غیر الذی یصلح ان یکون محل الشهوه. گاهی مثال برای قوای ادراکی، گاهی مثال برای قوای تحریکی. اون دو نمونه مثال برای قوای ادراکی بود، یعنی سمع و بصر. این دو نمونه مثال برای قوای تحریکی است، یعنی غضب و شهوت. و ها کز الغیاس فی غیر ها من الاعضا. غیر این محال یاد شده که بعضی ها محل برای بصرن، بعضی محل برای سمع در مسائل ادراکی، بعضی محل برای شهوتن، بعضی محل برای غضب در مسائل تحریک. در بین این قوا یاد شده چین قوه لامسه از همه ضعیفتر است، به طبیعت نزدیکتر است، شرایط آسانتری دارد. چون شرایط آسانتری دارد، تحصیل اون شرایط برای هر عضو مؤثر است، لذا همه اعضا از نیروی لامسه برخوردارند. و اما لمس فلکونی قوتن سافلتن دنیتن من جنس اوائل کیفیات، اوائل کیفیات یعنی رطوبت و یبوست و حرارت و برودت که نه اوائل کیفیاتن، و دیگر ملموسات را کیفیات ثانویه خواهند گفت. من جنس اوائل کیفیات العنصریه، از این جهت چون شرایطش سهل است، و اکثر الاعضاء صالحتون لقبول این قوه لامسه و لحاظا تنبس و قوه لامسه فیها، یعنی در اعضا یا در اکثر اعضا. این برهان مدعای اول. سخنی از پیشینیان در تأیید این امر ذکر میکنند. قال الفیلسوف ان لکل قوت من قوى النفس موضعا معلوما من مواضع البدن، که تکون اون قوه فیه در اون موضع. و این که قوای نفس به مواضع محتاجن، نه اون طور است که صورت نوعیه به ماده محتاج است، زیرا صورت نوعیه که مادی است ذاتن و فعلا مادی است، به محل محتاج است. و این قوای نفسانی ذاتن مجردن و در مقام فعل مادیان، لذا در مقام فعل محتاج بدن، چون این قوا سهمی از تجرد دارن. ان لکل قوت من قوا نفس موضعا معلوما من مواضع البدن، که تکون این قوه فیه در اون موضع. این نه برای آن است که ذاتن به این محل محتاج است، بل برای آن است که فعلا به این محل محتاج است. لا انها، یعنی اون قوا، تحتاج الى المواضع لثباتها و قوامها، برای آن که متقوم بشوند و ثابت بشوند. لکنها تحتاج الیها لظهور فعلها، این قوا به این مواضع محتاجند تا افعالشون از اینجا ظهور کنند. پس ذاتن نیازی به بدن و موضع ندارن، در مقام فعل محتاجند. لظهور فعلها، یعنی فعل این قوا، من ذالک المکان المتهیع لقبول فعلها، فعل این قوا از اون مکانی ظهور کند که آماده است برای مظهر بودن. پس دو صفت لازم است که در اینجا تثبیت بشود. اول اینکه این قوه ذاتاً مجرد است، در مقام فعل به طبیعت مرتبط است. دوم آن است که اون محل طبیعی شایسته است که مظهر فعل این قوه باشد. به هر دو امر اشاره کردن، گفتن لکنها، یعنی این قوه تحتاج به این مواضع لظهور فعلها، اونچه که به طبیعت برمیگردد. من ذالک المکان المتهیع لقبول فعلها، اونچه که به محل برمیگردد. و این آمادگی را هم اون نفس به این اعضا میدهد، چون اعضا این چنین نیست که از خود سرمایه داشته باشند، ماده را صورت میپروراند. یعنی این حقیقت خارجی که مرکب از ماده و صورت است، دو حقیقت نیست، یک امر است، و اصالت در همین امر از آن نفس است و بدن تابع. بنابراین اگر اصالت از آن نفس است، خصوصیت های این مواضع را هم نفس تنظیم می کند. او برای خود مواضع می سازد و قوای خدا در اون مواضع اظهار می کند. چشم را او می سازد، باصره را او به چشم می دهد. گوش را، اذن را او می سازد، سامعه را او به اذن می دهد. لأنها، یعنی اون قوه و اون نفس، انما تهیئ العضو بالهیئت التی تورید و ان یظهر فعلها منه، نفس است که عضو را مهیا می کند به هیئتی که شایسته باشد که نفس بتواند فعل خود را از اون محل و از اون موضع اظهار کند. لان قوه و نفس انما تهیئ العضو بالهیئت التی تورید و این نفس ان یظهر فعلها او ان یظهر فعلها منه، یعنی از اون عضو. فاذا هیأت النفس العضو علی الهیئت الملائمت لقبول قوتها، اگر نفس عضو را مهیا کرد به اون هیئت و آمادگی که بتواند مظهر فعل خاص نفس باشد، فإذا هیأت النفس العضو علی الهیئت الملائمت لقبول قوتها، اظهرت این نفس قوتها من ذلک العضو، اون قوه و نیرو را از اون عضو اظهار می کند. اگر چشم را برای دریافت نیروی باصره مهیا کرد، نیروی باصره را از اینجا اظهار میکنند. چون خود این بدن حقیقت بیگانه که نیست و ارتباط ماده به صورت هم ارتباط انزمامی نیست که ماده یه حقیقتی باشد، صورت یه حقیقتی باشد، دوتایی در کنار هم منظم بشوند و یک واحد را به نام انسان مثلا به بار بیاورند. اگر انسان یک حقیقت است و این یک حقیقت نفس و بدنی دارد، یعنی صورت و مادی دارد، و در این واحد حقیقی اصالت از آن صورت و نفس است نه از آن بدن و ماده، پس تکاملها و استعدادها و خصوصیتهای او را هم نفس تنظیم می کند. نفس است که بدن می سازد و وقتی هم که نفس به جای دیگر سفر کرده است، این بدن چون بی مربی و بی سرپرست است می پوسد. بحثاش که قبلا گذشت، در هر مرحله ای صورت این بدن را و بدن را می سازد تا آماده باشد برای دریافت صورت و کمال بعدی.
مادیتش مال نفس نیست؟
نه، مادیتش مال نفس نیست، اما تنظیم مواضع ماده به تدبیر نفس است. استعداد برای دریافت فیض از بالا مال نفس است، اما تربیت و پرورش این بدن و عضو مال نفس است. چون نفس صورت است و بدن ماده، صورت است که بدن ماده را تنظیم میکند و میپروراند. اون وقت خود صورت فیض از موادی بالاتر دریافت میکند. فإذا هیأت النفس العضو علی الهیئت الملائمت لقبول قوتها، ظهرت قوتها یعنی قوه اون نفس من ذلک الموضع. و انما تختلف قوة النفس علی نحو اختلاف هیئت الاعضا یا حیات الاعضا، چرا به اختلاف آمادگی های اعضا قوای نفس مختلف می شود؟ برای آن است که هر عضوی آماده یک قوه است، وگرنه اگر بیقدری بالاتر برویم میبینیم قوا مختلف نیستن، نفس در همون موطن خود همه قوا را یک جا داراست. و انما تختلف قوه نفس علا نحو اختلاف حیات الاعضا و لیس للنفس قوا مختلفتون، برای خود ذات نفس قوای مختلفی نیست. البته این گوشه‌های از بیان ارسطو با حکمت عالی مطابق نیست، برای اینکه اینها قائل بودند که نفس یک موجودی است مجرد و مجردن حادث می شود. دیگر قائل نبودند به اینکه نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا است، و قائل نبودند که نفس فی وحدتها کل القوا است. بعضی از مراحل عالیه این سخن موافق با حکمت متعالیه است. یعنی مرحله عالی نفس همه قوا را لفن داراست بدون پراکندگی، وگرنه این سخن که نفس دارای قوای مختلفی نیست، این با حرف مشایین سازگار است. نباشت متعالیه و لیسل نفس قوان مختلفه ولاهی مرکبتون منها، نه مجموعه قوا را نفس میگوین نه خود نفس در ذات خود دارای قوای پراکنده است، هیچ کدام از این دو مبنا نیست. ولاهی مرکبتون منهای از این قوا، بلهی مبسوطتون یعنی نفس بسیط است، ذات و قوتین بیش از یک قوه ندارد. تو تل عبدانه القوا، این قوه باصره، قوه سامعه و دیگر قوا را نفس به بدن اعطا می کند. خود دارای یک حقیقت واحده و بسیطه بیشتر نیست، بلهه مبسوطتون یعنی بسیطتون ذات و قوتین که تو تل عبدانه القوا اعطا ان دائما، هیچ نومی ندارد مادامی که نفس است، مظهر لا تأخذه سنتون ولا نوم خواهد بود، دائما دارد بدن را می پرورانه. و سرش آن است و ذالکه انها فیها به نوع بسیط لا به نوع ترکیب، به نوع ترکیب، یعنی این قوا در نفس هست ولی به نحو بساطت حضور دارد نه به نحو ترکب. و ذالکه انها یعنی این قوا، فیها یعنی در نفس هست اما به نوع بسیط لا به نوع ترکیب. فلما صارت النفس تؤتل ابدان القوا، فلما صارت النفس یعنی کمالت النفس و استقرت النفس، که گفتن این ساره در اینجا مثل کانه تام است که بیش از یک فاعل نمیخواهد، اسم و خبر ندارد. فلما صارت النفس یعنی کانت النفس و تحققت النفس، یعنی نفسیت تنظیم شده است، اونگاه توتی همین نفس الابدان القوا، این قوا را به ابدان اعطا میکند. و از ناحیه قوا با ادوات و آلات ارتباط برقرار میکنند و به سبب تلک القوا آلاتها، از راه قوا آلات را اعطا میکنند، یعنی آلات مادی ارتباط مع الواسطه با نفس دارند. لأنها علتون لها و صفات المعلوله احرا به انتون سبه الالله منها الالمعلول، این آلات و این قوا کمالاتی هن که از نفس نشأت میگیرن و معلول نفسن و صفات معلول را باید به علت نسبت داد، زیرا این صفات کمالات وجودی هن و کمالات وجودی معلول به علت شایسته تر است تا به خود معلول، تا به خود معلول. قبلا میگفتن به این که این اعضا به وسیله نفس والدین ترسیم میشود، که آیا جامع و حافظ یکی است، یه جامع و حافظ فرق میکند. علی ای حال اون چه که این نفس را آماده میکند، این ادوات و قوا را آماده میکند، همون سیرولت تامه نفس است. اگر این نفس بخواهد کاری در بدن انجام بدهد، باید به این بدن ارتباط پیدا کند، و این بدن اگر بخواهد فیضی دریافت کند، چاره جز ارتباط با نفس ندارد. نه، اصل حقیقت نفس همون امریز متعلق بدن، چون اینها میگوین نفس در بد و پیدایشش هم مجرد است، یعنی روز سخن ارسطو و امثال اینها. بنابراین اون چه که در بدن انجام میگیرد محصول این صورت است. لأنها این نفس علتون برای این قوا، و صفات المعلوله احراب ان تنسب الى العله منها، یعنی از همین صفات که نسبت داده بشود الى المعلول، صفات المعلول را به علت نسبت بدهیم، بهتر از آن است که این صفات کمالی را به خود معلول نسبت بدهیم. لا سیما اذا کانت شریفتا تلیغ بالعله اکثر مما تلیغ بالمعلول، مخصوصا اون صفات برجسته که از کمالات فائقه برخوردارن، اون صفات شریفه و کامله را باید به علت نسبت داد. لا سیما اذا کانت اون صفات شریفتا تلیغ بالعله اکثر مما تلیغ بالمعلول. نرجع الى ما کننا فیه، اینها سخنان اون فیلسوف است یعنی ارسطو. فنقول انه ان لم یکن کل قوت من قوى النفس فی مکان معلوم من اماکن البدن و کانت کلها فی غیر مکان لم یکن بینها فی ان یکون داخل البدن او خارجا منه فرق البته. این قوا مثل قوای عقلی نیستن که هیچ ارتباطی با بدن نداشته باشن. اگر مظاهری در بدن نداشته باشن پس فرق نمی کند که این قوا در بیرون بدن باشن یا در درون بدن. اونگاه لازمش آن است که بدنی که متحرک و سیال است ما بگویم حرکت ندارد. چرا؟ چون اگر فرق نیست بین اینکه این قوه درون باشد یا این قوه بیرون، فرق هم نیست بین اینکه این اثر و حرکت قوه در درون باشد یا بیرون. اگر این بدن حرکت میکند و حس دارد باید بگوییم این حرکت و حس در بیرون بدن است. چرا؟ چون قوهی که منشأ حس و حرکت است شما میگویید که با بدن ارتباط ندارد. اگر با بدن ارتباط ندارد پس فرق ندارد بین اینکه داخل بدن باشد یا خارج بدن. قهران افعالشون هم این چنین باید باشد، یعنی فرق ندارد که در داخل بدن باشند یا خارج بدن. و حالی که این چنین نیست، از این که میبینیم این بدن حرکت دارد و حس دارد معلوم میشود نیروی تحریکی و نیروی ادراکی به همین بدن و به همین عضو مرتبط است. نرجو الى ما کن نافیه و نقولون انه الم یکن کل قوت من قوه نفس فی مکان معلوم من اماکن البدن، اگر این قوای نفسانیه به ادوات بدنی ارتباط نداشته باشن و همه اینها مجرد باشن و لا مکان باشن و کانت کلها فی غیر مکان، چون مکان ندارن مجردن، لم یکن بینها فی ان یکون داخل البدن او خارجا منه فرق البته. چیزی که مکان ندارد چه بگوییم داخل بدن است یا خارج بدن است یکسان است، چون همه اینها از باب سالبه به انتفاع موضوع هیچ گونه ارتباطی با نفس ندارد. اگر این قوا در بدن نیستند و در موضعی از مواضع بدن ظهور ندارند، اونگاه فیکون البدن المتحرک الحساس لا تغیر له، باید بگوییم بدنی که حرکت دارد و حس دارد بگیم تغییر ندارد. چرا؟ برای اینکه این حرکت و حس محصول دو تا کار از کارهای قوای تحریکی و ادراکی نفس است. اگر اون قوا جا ندارد و ارتباط قوا به درون و بیرون یکسان است پس کار قوا را هم به درون و بیرون یکسان بدانید. چرا میگویید کار در درون است ولی قوه با درون کار ارتباط نداره؟ فیکون البدن المتحرک، که این تحرک محصول قوه تحریکی اوست. الحساس، که این حس محصول قوه ادراکی اوست، باید بگوید لا تغییر له نسبت به این بدن. حرکت و بی حس بدانیم قوی است. محذور دیگر این است که و یعرج من هازا ایزن ایزن لا نعلم کیف تکون اعمال نفس الکائنت بالآلات الجسدانیه اذا صارت قواها لیست فی البدن. ما اگر خواستیم درمان کنیم، کیفیت قوا را تقویت کنیم، به بالا ببریم، هرگز نمیتوانیم از راه بدن به این قوا دسترسی پیدا کنیم. چرا؟ چون اگر فرض کردید این قوا در بدن نیستن و ارتباط مادی با بدن ندارن، هرگز نمیشود از حال قوا در سطح طبیعت اطلاع پیدا کرد و از این راه او را تقویت کرد یا تضعیف کرد و مانند آن. و یعرج من هذا ایزن ایزن لا نعلم کیف تکون اعمال نفس که این اعمال کائنه بالآلات الجسدانیه است ازا کانت قوای این نفس لیست فی البدن. اگر قوای نفس در بدن نیستن، پس هرگز ما نمیتوانیم از کیفیت تأثیر نفس در بدن با خبر بشویم، چون فرض در این است که خود نفس که در بدن نیست، اگر قوای او هم در بدن نباشن، هرگز نمیتوان کیفیت تدبیر نفس به بدن را فهمید. این خلاصه مطلبی بود که درباره وحدت و کثرت ارائه دادن که هم برهان اقامه کردن هم از سخنان حکمای پیشین تأیید آوردن. اما مطلب راجع به تغییر و ثبات که این قوای متغیره چگونه ثابت است، این بدن سیال چگونه ثابت است، ما ثبات را از کجا تضمین کنیم، وحدت شخصی این قوا را از کجا تضمین کنیم. اگه اینها در حرکتن، مخصوصا بر اساس حرکت جوهری، پس این سامعه غیر از سامعه قبل است، این باصره غیر از باصره قبل است، و این قوای دیگر غیر از قوای پیشین بودن، و این بدن غیر از بدن قبل است. اگر چیزی متغیر است، ما ثباتش را از کجا تضمین کنیم؟ متن را که صفحه 104 بود ملاحظه فرمایید، یعنی عنوان فصل را، عنوان فصل این بود که فصل فی ان قوه نفس المتعلقه بالبدن بعضها اقل قبولا للتجزی و بعضها اکثر قبولا للتجزی، که این بحث دیروز بود، و به دنبال او بحثی رو امروز ذکر کردن که وحدت و کثرتشون رو تضمین بکنن، که این در عنوان بل استقلال نیامد. عنوان بعد این است که و انها کیف تکون و مع تبدلها و تبدل افائلها شخصیتا منصوبتا الى نفس شخصی، این که الان مطرح است، یعنی اینها با اینکه متغیرند با حرکت متبدلند، چگونه تثبیت میکنید، ثباتشون را از کجا تضمین کنید. و اما الاشکال فی ان القوى متبدلت الوجوده کیف تکون باقیتا بالعدد لنفس واحدت شخصیتین، اشکال بین حل می شود که اگر نفس مجموعه قوا بود، اشکال وارد بود که اینها با تبدلشون چگونه قوای یک شخصن. اما اگر یه حقیقتی بود که این قوا را هماهنگ می کرد، این همان است که گفته می شود ان نفس فی وحدتها کل القوا، چون وحدت شخصی او محفوظ است، می توان این متفرقات را زیر پوشش یک واحد شخصی حفظ کرد. و اما الاشکال فی ان القوى المتبدلة الوجود کیف تکون باقیة بالعدد لنفس واحدة شخصیتین فإنما ينحل الاشکال بأن الأشياء المتبدلة الهویات تنحفظ وحدتها الشخصیتو به امر وحدانی ذات نسبته الیها نسبت الروح البدن. اگر تمام این کارها با هم منسجمن، یعنی همه فعالیت های تحریکی از فعالیت های ادراکی مدد می گیرن و همه فعالیت های ادراکی به هم منسجمن، طوری که یکی میتواند موضوع قرار بگیرد و دیگری محمول، معلوم میشود یه عامل هماهنگ کننده هست که کارها را، یعنی محصول قوای تحریکی را، به رهبری کارهای ادراکی انجام میدن و کارهای ادراکی را از جزئی ترین جزئی تا کلی ترین کلی هماهنگ میکنن. پس یک امر وحدانی هست که سایه افکن است و وحدتشون رو تنظیم میکنه. اون مرحله عالیه نفس است. به نماین هلو به ان الاشیاء المتبدلت الهویات تنحفظو وحدتها شخصیه به امر وحدانی یزاد، که نسبته، نسبت الامر وحدانی الیها بین اشیاء متبدله، نسبت الروح الی البدن و نسبت الصورت الی الماده. نفس نسبت به بدن روح است، اما نسبت به قوا که روح نیست، قوای خود اوست. نفس نسبت به بدن صورت است، نسبت به قوای خود که صورت نیست، لذا تنظیر میکنم. و قد مرت الاشارت و مرارن الى ان ترکیب بین المادت و سوره اتحادیون. نسبت نفس و بدن، البته نسبت ماده و صورت است و ترکیبشون اتحادی است، سیلان بدن را ثبات نفس تنظیم و تضمین می کند، اما سیلان قوا را وحدت عالیه و فائقه نفس تنظیم می کند. و قد مر مرارن، مرت الاشارت و مرارن الى ان ترکیب بین المادت و سور اتحادیون. اتحادی یعنی یک حقیقت دو اشکوبه است، نه انزمامی است که زم شیء الى شیء باشد و نه وحدت است. تعبیر قبلا داشتن که انه شیء واحد، که یک گوشش فانی است و گوشه دیگر اصیل است و ثابت. پایان صفحه 98 این بود، 3-4 سطر مونده به آخر، این بود که همون به من مایجب ان یعلم ان الانسان ها هنا مجموع نفس و البدن و هما ما اختلاف هما فی المنزله موجودان به وجود واحد. نه موجودان به وجود واحد است که بشه وحدت، نه موجودان به وجودین است که بشه ترکیب انزمامی، بلکه موجودان به وجود واحد که میشه ترکیب اتحادی با اون تنظیری که برم کرده. و کذا نفس و البدن، چرا ترکیبشون اتحادی است؟ لانها یعنی نفس تمام، و تمام یعنی متمم، نفس متمم بدن است این صغرا. و تمام الشیعه هو علا وچن اقبل و اقوا و اکمل این کبرا. پس نفس همه حقایق بدنی را داراست، علا وچن اقوا و اکمل این نتیجه. فکل واحدت من القوى النازلت سفلیه تنحفظ هویت و حل متجددتو به هویت ثابتت هیه اصل هویتها. چون همه این قوای بدنی که سیال و متحرک زیر پوشش نفسن و او ثابت و واحد است، وحدت این قوا به وحدت اون نفس منحفظ خواهد بود. فکل واحدت من القوى النازلت السفلیه تنحفظ هویت و حل متجددتو به هویت ثابتت هیه اصل هویت اون قواست و هیه قوت اخرى فوق این قوا. و ها کزا الا ان ینتهی الا امر ثابت ذات من کل وجه، که هیچ تغییر نداشته باشد، اون موجود مجرد عقلی است. و به هازا یندفع الاشکال الذی یرد فی اللامسه. در بحث لامسه این هم قبلا گذشت که هرگز نیروی لمس نمیتواند وجود داشته باشد و چیزی به نام قوه لامسه ما داشته باشیم، برای اینکه خود قوه لامسه از اوائل کیفیات برخوردار است، یعنی حرارت و برودت و یک رطوبت و یبوست خاصی مزاج قوه لامسه را تشکیل میدهد. اگر قوه لامسه خواست حرارتی را درک بکند، اون حرارت اگر معادل حرارت قوه لامسه بود، یعنی اگر قوه لامسه حرارتش 37 درجه بود، اون هوا یا اون آب هم 37 درجه گرما داشت، این قوه لامسه حرارتی رو احساس نمی کند. چون قوه لامسه ادراکش به انفعال است. چون حرارت بیرون با حرارت درون همسان است، قوه لامسه منفعل نمی شود. وقتی منفعل نشد درک نمی کند. لذا وقتی که دستی که دارای 37 درجه است در آب 37 درجه حرارتی بگذاریم، این دست احساس سرما یا گرما نمی کند. و اگر انسان از راه نبض و حرارت بدن می فهمد که این بیمار 48 درجه یا 49 درجه حرارت دارد بدنش، این رو با مقایسه می فهمد و الا بیش از 1 درجه یا 2 درجه را با لامسه تشخیص نمی دهد، بقیه را با فکر و مقایسه می فهمد. پس تا نیروی لامسه از عامل بیرونی منفعل نشود درک نمی کند. وقتی هم که اون حرارت بیرون یا برودت بیرون بیش از حرارت یا برودت درون بود و در این اثر گذاشت، نیروی لامسه عوض می شود. وقتی نیروی لامسه عوض شد، باز فعل جدید رو درک نمی کند، چون اون حرارتی که در بیرون بود نیروی لامسه و حرارت نیروی لامسه را به 38 یا 39 درجه برد، دیگر انسان درک نمی کند. یعنی وقتی که انگشت گذاشت در آب 38 درجه ای، درجه حرارت این پوست شده 38، یعنی منفعل شد، دیگر او درک نمی کند. بنابراین یک چیزی به عنوان نیروی لامسه ما نخواهم داشت، برای اینکه تا منفعل نشود که درک نمی کند و انفعال او هم باعث تغییر اوست، پس اون اولی را از دست داد. اشکالی که راجع به قوه لامسه است این است که اگر قوه لامسه به یک اصل ثابتی ارتباط نمی داشت، این اشکال وارد بود. اما اون اصل ثابت که حقیقت عالی نفس است که همه اینها را در خود جمع کرده است، بین حالت قبلی نیروی لامسه با حالت فعلی نیروی لامسه جمع می کند و جمع بندی می کند، اونگاه می تواند حکم بکند که چون این نیروی لامس قبل از اینکه در آب فرو برود چه حالتی داشت و الان چه حالتی دارد، می تواند حکم بکند که درجه حرارت این آب فلان قدر است و از درجه حرارت نیروی لامسه مثلا بیشتر است. به هزا یندفع الاشکال الذی یرد فی اللامسه، که من ان اللمس لا یکون الا بتغیر العضو اللامس عن مزاجه، چگونه تغییر بکند؟ به ورود کیفیت هی ضد کیفیت هل مزاجیت الملموسه ایزن، اون کیفیتی که ضد کیفیت مزاجی قوه لامسه است، که کیفیت قوه لامسه خود هم ملموس است، وارد بشود. لأن المثل لا یدرک المثل را، اگر درجه حرارت این 37 باشد، آب بیرون هم 37 باشد، این درک نمی کند حرارت آب را. از کل احساس انفعالون یک مقدم و شیء او لا ينفعل عن مثله، این دو مقدمه. پس شیء او از شیء او لا یدرک مثله، این نتیجه. و اگر هم بخواهد ادراک بکند، اجتماع مثلین لازم میاد، باید اون کیفیت 37 درجه با این کیفیت 37 درجه در یک جا حلول بکند و این هم محذوری دارد. و ایزن یلزم اجتماع المثلین و هو ایزن محالون کاجتماع الضدین، اجتماع مثلین مشت اجتماع ضدین محال است. اگر بخواهد حرارت را درک بکند، حرارت معادل را میشه اجتماع مثلین، برودت را درک بکند میشه اجتماع ضدین و مانند را. فعلا ای تقدیر من هما، یعنی چه اجتماع ضدین چه اجتماع مثلین، یلزم بطلان الکیفیت الاولا عند ورود ثانیه، یعنی ورود کیفیت ثانیه، و یبتلو به بطلان اون کیفیت اولا القوة اللمسية التي فيها، در اون آلت و در اون عضو. و الادراک لا یکون الا به بقاء المدرک مع صورت المدرکه، چون مدرک کیفیت خودش از دست داد پس موجود نیست. بنابراین یک قوهی به نام لامسه و درکی به نام لمس نخواهیم داشت. این رو باید جواب میدن. الحمدلله رب العالمین.